گمانه‌زنی ها در مورد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، شرکت یا عدم شرکت مردم در آن، در حالی است که دور اول با پایین‌ترین مشارکت مردم روبرو شد.
اولا بیش از 60% رأی ندادن. این اکثریت عظیم مردم که رأی ندادن، هر اختلافی از جنبه‌های فکری، موضع سیاسی، نمی‌دونم مطالبه داشته باشن، در یه مسئله مشترکن. معتقدن انتخابات در جمهوری اسلامی قلابیه.
بیماران مبتلا به تب دنگی در ایران به 120 نفر رسیدند و در جهان سالانه به 380 میلیون نفر.
این بیماری اصولا یک بیماری حاره‌ای و استوایی محسوب شده از قدیم ایام، ولی این اختلالات زیست محیطی هستش که اینها بسیار بسیار عوامل مهمی هستن برای اینکه پشه گسترش عوض شده. در بسیاری از نقاط این پشه وجود نداشته، الان این پشه وجود داره.
از آخرین مناظره دور دوم انتخابات ریاست جمهوری نیز خواهیم شنید. همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. بنابر آمار رسمی اعلام شده توسط وزارت کشور، در ایران 60% واجدین شرایط رای دادن در دور اول انتخابات ریاست جمهوری شرکت نکردند. این عده پایین ترین میزان مشارکت در یک انتخابات ریاست جمهوری در ایران را رقم زدند. طیفی که به صندوق انتخابات پشت کرده اما به دلایل مختلفی در این انتخابات حاضر نشده. یکی از آنها این است که گروهی از مخالفان بر این باورند که با ندادن رأی نه تنها مشروعیت را از جمهوری اسلامی میگیرند، بلکه بر این باورند که انتخاب سعید جلیلی نامزد طیف اصولگرا میتواند زمینه سرنگونی جمهوری اسلامی را فراهم کند. در این باره نظر علی کشتر، نویسنده و فعال سیاسی رو بشنویم که مخالف شرکت در انتخابات است و با همکارم هانا کاویانی گفتگو کرده.
40% هم حتی ساختگی وزارت کشوره. مردم واقعا عمیقا تحریم کردن. خب این تحریم نشانه اینه که مردم به انتخابات جمهوری اسلامی اعتقادی ندارن.
آقای کشتگر، آیا این 60% رو شما یک 60% متحدالشکل میبینید؟ آیا میتونیم بگیم که همه این افراد با یک نگاه و با یک روی کرد پای صندوق رأی نرفتن؟
اولا همینجور که عرض کردم بیش از 60% رأی ندادن، 40% هم باقی نیست، ولی خب حالا شما میفهمید 60%. این اکثریت عظیم مردم که رأی ندادن، هر اختلافی که از جنبه‌های فکری، موضع سیاسی، نمیدونم خاص مطالبه داشته باشن، در یه مسئله مشترکن. اعتقادی به انتخابات در جمهوری اسلامی ندارن و معتقدن انتخابات در جمهوری اسلامی قلابیه و بر سرنوشت در سرنوشتشون تأثیری نداره. در این هم مشترکن، اما میتونن هزار جور اختلاف دیگه داشته.
یکی از رویکردهایی که در این روزها بیشتر دربارش میشنویم مسئله این هست که گروهی از کسانی که معتقد به شرکت در این انتخابات نیستن، معتقدن که با شرکت نکردن میتونن به رئیس جمهور شدن شخصی مثل سعید جلیلی کمک بکنن که این میتونه در ادامه به افول نظام جمهوری اسلامی و سرنگونی نظام جمهوری اسلامی اونطور که اونها میخوان منجر بشه. شما چی فکر میکنید که چقدر واقع گرایانه است این روی کرد؟
این یه حرف خیلی خنده‌داریه. برای که اگه اعتقادشون اینه، برن به جلیلی رأی بدن. اگر یه همچون اعتقادی دارن، با برن به جلیلی رأی بدن.
اما کم نیستن کسانی که این صحبت رو میکنند آقای کشگر.
خب بله، ولی ببینید این حرفا اشتباه است. مگه رئیسی با جلیلی چه فرق داشت؟ حالا بعضی وقتا اونایی که طرفدار اصلاحات و تعامل با غربن فرق دارن، اما مگر اونا میتونن نظر خامنه‌ای و هسته اصلی قدرت رو تغییر بدن؟ ما دیدیم که برجام هم درست شد، ولی خود اینا کاری کردن که بهانه رو دادن به دست آقای ترامپ که اونم عملا برجام رو زیر پا گذاشت. ولی خود اینا شروع کردن، روز همون دو هفته بعد روی موشک نوشتن این برای نابودی اسرائیل و فلانی. بنابراین یه هسته اصلی قدرت ما داریم که تصمیم میگیره. رئیس جمهور مقام دوم در جمهوری اسلامی نیست. واقعا همونجور که خاتمی گفته بود، خامنه‌ای آبدارچی میخواد و رئیس جمهور کسی است که بایستی منویات او رو اجرا کنه. حالا چه جلیلی باشه چه کسی.
اگر این رویکرد رو هم کنار بذاریم آقای کشتگر، فکر میکنید که به هر حال انتقاداتی هم در زمینه نحوه عملکرد مخالفان جمهوری اسلامی هم بیان شده نسبت به اینکه حالا برنامه چیست اگر که پای صندوق رای نرفتیم، بعد از این چه باید کرد؟ شما فکر میکنید که بعد از این مخالفان جمهوری اسلامی چگونه باید عمل بکنن، فارغ از اینکه نتیجه این انتخابات چه خواهد شد؟
یه مشکلی که ما ایرانی ها داریم، استعداد متحد شدن با هم نداریم. باید این استعداد را پیدا کنیم. باید یه گفتمانی برای همبستگی ملی پیدا بشه. من خودم اون گفتمان رو بارها در دو جمله تکرار کردم، و اون که هر اختلاف عقیدتی، تاریخی، سیاسی، حزبی داریم، بذاریم کنار، بگیم ما جمهوری اسلامی حکومت دینی نمیخوایم، ما دموکراسی میخوایم، ما ایرانی هستیم، ما با هم همراهیم تا روزی که این جمهوری اسلامی وجود داره. وقتی که این جمهوری اسلامی به کمک همه ما رفت کنار و از بین رفت و سرنگون شد، و هر کسی اختلافات خودشو میتونه در مبارزات انتخاباتی و اینا بیان بکنه. یعنی یاد بگیریم که به عنوان یه ملت بگیم ما ایرانی هستیم و ما دموکراسی میخواییم.
اما چه جوری آقای کشتگر این کارو بعد انجام بدیم؟ ما در سالهای گذشته مثلا همین 2 سال پیش جنبش زن زندگی آزادی رو داشتیم. بسیاری در این جنبش حرکتی کردن، به خیابان آمدن، در بیرون از ایران، بیرون از مرزها شکلی از اتحاد رو ما شاهدش بودیم، اما پایدار نبود. یعنی این در گفته راحته، به نظر میاد که گفتنش راحته، اما در عمل چگونه باید این رو انجام داد؟
شما درست میفرمایید، گفتنش راحته و عملش سخته. ولی یه نکته رو فراموش نکنیم، جنبش زن زندگی آزادی همچنان زیر پوست همه شهرها و همه مردم ایران وجود داره و فعالینش سرکوب میشن یا در زندان هستن، و میدونیم که اگر کوچکترین در واقع روزنه تنفسی به وجود بیاد، این جنبش همچنان حرکت خواهد کرد و این جنبش به پیروزی های بزرگی هم رسیده در عرصه شکستن سنگر حجاب که یکی از پایه های ایدئولوژیک جمهوری اسلامیه. اما متحد شدن همگانی سخته، کار دشواریه، بایستی یه اجماع ملی پیدا بشه، بایستی ما چهره های همدیگه رو خراب نکنیم، کار بسیار سختیه. داره این فعالیت ها میشه، محافل مختلفی این فکرها رو الان تو خارج دارن، با هم تماس دارن، تلاش میکنن، تو داخلم هست. امیدوارم که این اتفاق بیفته، این همبستگی ملی. ولی هر بار این همبستگی به نوعی به وجود میاد و سرکوب میشه و باز از هم میپاشه و نومیدی به وجود میاره و باز طول میکشه. اما بالاخره یه روزی، روزگاری میرسه که همه مردم در کنار هم، یا اکثریت عظیم مردم در کنار هم میایستن در برابر جمهوری اسلامی. من شکی ندارم.
عزیزان، با دیدگاه علی کشتگر آشنا می شدیم و به پرسش های هانا کاویانی از رادیو فردا پاسخ می داد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و اما جواد اوجی، وزیر نفت جمهوری اسلامی، مدعی شده که جمهوری اسلامی به 17 کشور جهان صادرات نفت دارد. او همچنین گفته با ریل گذاری که شده، هر دولتی هم که در آمریکا بر سر کار آید، مشکلی برای صادرات نفت ایران ایجاد نخواهد کرد. این 17 کشور کدامند؟ بهزاد احمدی نیا، روزنامه‌نگار حوزه نفت و انرژی، در گفتگو با همکارم بنیامین صدر.
در درجه اول من فکر میکنم که وزیر نفت تعریف کشور و تعریف صادرات رو نمیدونه چیه که این اعداد و ارقام رو به این شکل اومده اعلام کرده. حتی همون چین هم رسما از ما نفتی دریافت نمیکنه. آمار گمرک چین هر ماه منتشر میشه و واردات نفت از ایران صفر. یعنی این نفت رو تحت عنوان کشورهای دیگه‌ای داره وارد میکنه و میفرسته به پالایشگاه‌های قوریچایش. یعنی اون پالایشگاه‌های مینیاتوری مصرف‌های خیلی جزئی دارن و روزانه خرید میکنن. اونها مشتری نفت ایران شدن. در قبالش هم پولی پرداخت نمیشه. یعنی بزرگترین مشکل جمهوری اسلامی در حال حاضر تأمین نقدینگی ارزی برای کشوره که توی قیمت دلار و یورو و اینها داریم میبینیمش در بازار و نمیتونه تأمین کنه چون بابتش پولی نمیگیره. بابت این هم حتی میگن که بیاید از ما جنس ببرید، خدمات ببرید و اینجور مسائل. یعنی حتی اون را هم پول در قبالش نمیگیره، باز با تعریف صادرات در تضاده. و من فکر می‌کنم که وزیر نفت تمام مسیری که واسه نفتشویی طی میشه، یعنی نفت ایران به نام نفت عراق وارگیری میشه، میره به نام نفت دبی، از نفتکشی به نفتکش دیگه جابجا میشه، میره تو تنگه مالاکا، اونجا به نام نفت مالزی جابجا میشه به یه نفتکش دیگه و بعد میره تحویل میشه. این مسیر رو همه رو به عنوان صادرات در نظر گرفته احتمالاً که به عدد 17 کشور رسیده، چون ما در اوج زمان صادرات 4-5 تا کشور بیشتر مشتری نفت نبودن. حالا امکان داره یه بالایشگاهی از یه کشوری بیاد یک مورد یه سفارشی بده.
پس با این حساب مشخص نیست که این 17 کشوری که ایشون ادعا کرده کجا هستن غیر از چین که اون هم حالا شما توضیح دادین دربارش. شما اشاره کردید به تولید نفت در ایران. این تولید نفت در ایران منهای صادرات نفت ادعا شده که به 3.7 میلیون بشکه در روز رسیده، یعنی 3,700,000 بشکه.
خب ببینید، اولا واسه همین هستش که میگن تحریم ها نعمته. بله، تحریم ها برای خامنه ای و اطرافیانش نعمته، به خاطر اینکه بی حساب و کتاب هر کاری که دلشون میخواد میکنن و نفت رو که جزء منابع ملی ما ثبت شده و ملی شده و بابتش هزینه های بسیار کلانی کشور پرداخته، الان دارن تحت اختیار خودشون به هر سیستمی که دلشون میخواد و هر قیمتی که دلشون میخواد میفروشن. و بعد خیلی راحت وزیر نفت میاد گفته که تخفیف های نفت به اندازه انگشتان دست من نیست. یعنی چی؟ انگار برای کودکستان مثلا سخنرانی میکنه ایشون. تولید نفت رو هم دقیقاً باهاش همچین برخوردی داره. یعنی برای عوام فریبی گفتن ما تولید نفت رو یک شبه افزایش دادیم و صادراتمون یک شبه افزایش پیدا کرد، در حالی که بیش از 120 میلیون بشکه انواع نفت ذخیره شده رو بردند به ثمن بخت، فروختند به مشتریان چینی و روسی و به عنوان تولید نفت عنوانش کردن توی جامعه.
آیا واقعا تولید نفت ایران اینقدر افزایش پیدا کرده و فروش و نحوه بازگشت سود حاصل از فروش این نفت چگونه است؟
مدعی شده که ما تولید نفتمون 2,300,000 بشکه بود، ما اومدیم کردیم 7,000 بشکه. این یک دروغ مرکبه. یعنی ما میدونیم تو ظرفیت تولیدش تا 4 میلیون بشکه هم رفته بود توی یک دوره و تولید نفت بالای 3 میلیون بشکه رو هم ما داشتیم. منتها زمانی که تحریم ها اعمال شد، برای اینکه این نفت مشتری نداشتش و باید ذخیره میشد و نگهداریش هزینه داشت، تولید به حد اقل ممکن رسید. اومدن تولید رو کاهش دادن برای اینکه دیگه جا نبود که ذخیره کنن و بعد هزینه داشتش نگهداری نفتی که استخراج میشد، تولید رو کم کردن. ایشون الان که ادعا میکنه تولید رو ما افزایش دادیم، در حقیقت شیر نفت رو باز کرده. حفر چاه جدید، کشف میادین جدید، سرمایه گذاری برای ارتقای چاه‌های قدیمی، تعمیرات چاه‌های قدیمی، اینا نبوده. یعنی کار زیربنایی انجام نداده، هیچ کار خاصی انجام نداده. فقط اون تولیدی که بنا به یک حداقل عقلانیت کاهش پیدا کرده بود برای اینکه زیان مضاعف ایجاد نکنه، مجبور نباشن هزینه نگهداری بدن، اون تولید رو اومده دوباره راه انداخته و به جای اینکه نفت رو ذخیره بکنه، داره به نصف قیمت تحویل مشتریان نامعلومی میده و پولش هم به شکل نامعلومی به کشور برمی‌گرده.
از بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی میشنیدیم. و ما عزیزان بشنویم در مورد تب دنگی و در این باره بشنوید که بیماران مبتلا به تب دنگی در ایران به 120 نفر رسیدن و در جهان به سالانه 380 میلیون نفر. اما اجازه بدید که بریم و با یک کارشناس در این زمینه گفتگویی داشته باشیم. کیوان زندی، ویروس شناس در آمریکا. یادآوری میکنم که یک نفر تاکنون در ایران جان خودش رو از این بیماری از دست داده است.
بیماری تب دنگی یک بیماری ویروسیه منتقله از راه گزش و نیش پشه آیده دو تا گونه مختلف از این پشه هستن در دنیا که میتونن این ویروس رو منتقل بکنن. این ویروس حداقل میشه گفت خوشبختانه قابلیت سرایت فرد به فرد رو در شرایط عادی نداره. این بیماری در بسیاری از کسایی که ویروس وارد بدنشون میشه ممکنه به صورت سابکلینیکال باشه، یعنی علائم بالینی خاصی رو مریض بروز نده. بعضی از بیمارا علائم بالینی غیر اختصاصی نشون میدن مثل تب و سردرد و بدن درد و اینها، ولی در تعداد قابل توجهی از شما تب بسیار بالا، سردرد بسیار شدید که بیشتر با سردرد در ناحیه پیشونی تداوم میکنه، راش‌های پوستی و بدن درد به صورت درد عضلانی و درد استخوان شدید هست توی بیمار بروز میکنه. اصلا در قدیم اسم این بیماری میگفتن تب دنگی استخوان شکن به خاطر اینکه بسیار درد ماسکولواسکلتر خیلی قوی داشته. این در شرایطی که این ویروس حالت خونریزی دهنده خودش رو ایجاد نکنه. حالا چرا اینو گفتم؟ به خاطر اینکه این ویروس در تعدادی از مریضا میتونه تظاهرات خونریزی دهنده من جمله خونریزی از اعضای داخلی و بسیاری از اندام‌ها ایجاد بکنه که در اون صورت بیمار به فاز بسیار خطرناک ممکنه بره که اصطلاحا میگن سیویر دنگی یا دنگی خیلی شدید و در واقع اون هموراژیک فیور یا تب خونریزی دهنده رو ما ببینیم که در اون شرایط مرگ و میر بیمار به درصد بسیار قابل توجهی ممکنه بالاتر. این شرایطی است که الان ما فعلا با این ویروس توی دنیا داریم.
آقای زندی، به نظر میرسه که آمار ابتلا رو به افزایشه و به میلیون ها نفر رسیده. چگونه میشه در جهت کاهش این تعداد تلاش کرد؟
بله، تعداد بسیار بالاست و از سال به سال هم داره بالاتر میره. در حال حاضر بر اساس آمارای منتشره از سوی سازمان بهداشت جهانی و سایر ارگانهای زیرفت یه چیزی بالغ بر 380 میلیون نفر در سال ما مبتلا به دنگی در دنیا داریم که حالا یه تعدادیشون بدون علامت بالینی هستن و تعداد قابل توجهی با علامت بالینی. این بیماری اصولا یک بیماری حاره‌ای و استوایی محسوب می‌شده از قدیم ایام، ولی این تعداد زیاد که همینطور داره افزایش پیدا می‌کنه و گستره این بیماری در دنیا داره عوض میشه، در واقع به خاطر داستان گلوبال وارمینگ و این اختلالات زیست محیطی هستش که در دنیا داره اتفاق می‌افته و بالا رفتن درجه حرارت کره زمین و تمام این عوض شدن اقلیم در سراسر دنیا، اینها بسیار بسیار عوامل مهمی هستن برای اینکه پشه گسترش عوض شده. در بسیاری از نقاطی این پشه وجود نداشته، الان این پشه وجود داره و همین خودش کفایت میکنه برای اینکه این ویروس بتونه محل زندگیش رو گسترش بده در کل دنیا در نقاطی که قبلا نبوده.
حالا راه درمان و مقابله با این بیماری چه هست؟ راههایی برای درمان اون وجود داره؟
ببینین، در حال حاضر فقط یک نوع واکسن توی دنیا هست که بسیاری از کشورها این رو مورد قبول قرار دادن، ولی متاسفانه این واکسن برای تمام آدما قابل استفاده نیست. یک سری شرایط داره که اون شرایط باید برای اون فرد برقرار باشه تا بتونه این واکسن رو بگیره، در یک رنج سنی خاص باشه، قبلا ابتلا به ویروس دنگی داشته باشه و یک سری شرایط دست و پاگیر. بنابراین به نوعی میتونیم بگیم که ما واکسن قابل قبولی برای دنیا، برای جماعت دنیا نداریم. متاسفانه تا این ثانیه که من خدمت شما، هیچ داروی ضد ویروسی نتونستن برای این ویروس درست بکنن، علارغم تمام تلاش‌هایی که در دنیا از سالیان سال پیش شده. الان خیلی خیلی بیشتر کمپانی‌های دارویی و حتی مراکز دانشگاهی تحقیقاتی در واقع فوکس هستن روی پیدا کردن دارو برای این ویروس. تنها راهی که فعلا وجود داره مبارزه با ناقل یا همون پشه هستش که ترجیحاً باید قبل از اینکه پشه بتونه کلونی خودش رو تثبیت کنه در یک ناحیه، باید سعی کرد که اون رو از بین برد، به خاطر اینکه اگر پشه بتونه کلونی خودش رو تثبیت کنه و در یک جا تجمع پیدا کنه، دیگه به این راحتی نیستش که ما بتونیم از دستش خلاص شیم. این فعلا اصلی ترین کاره و مهمترین مسئله دیگه بیماریابی و اون مراقبت های بهداشتی هستش که باید انجام بشه برای پیدا کردن افراد آلوده و اینکه اونها سریعا مثلا بستری بشن اگر نیاز به بستری هست، اگر نیاز به آیزوله شدن هست ایزوله بشن که بعد پشه‌ای دوباره اونها رو نگرده و بعد بتونه به دیگران دوباره منتقل کنه.
در مورد بیماری تب دنگی که در ایران و جهان رو به افزایش است، با یک ویروس شناس در آمریکا، کیوان زندی، گفتگو می‌کردیم. و اما عزیزان، اجازه بدید که بریم و برسیم به آخرین مناظره دور دوم انتخابات ریاست جمهوری با موضوع اقتصادی از شبکه یک سیما که شامگاه سه‌شنبه برگزار شد. مسائل حکمرانی و اداره کشور رو هم در آخرین ساعات به اون افزودن، چرا که قرار بود در درباره موضوعات اقتصادی فقط صحبت بشه. حالا با سارا بازوبندی، اقتصاددان در آلمان، از طریق خط تلفن همراه هستیم. خانم بازوبندی، سلام میکنیم به شما. ممنونم از همراهیتون با رادیو فردا و اینکه دعوت ما را پذیرفتید. تحلیل و دیدگاه شما در مورد مجموع آنچه حول مسائل اقتصادی به وسیله یک از این دو مسعود پزشکیان و سعید جلیلی مطرح شد چه است؟
درود بر شما و ممنون از دعوتتون. راستش به نظر من برنده اصلی مناظره امشب افراد عادی بودن که صدا و سیما بنا به مصلحت نظام امشب تصمیم گرفته بود که یه مصاحبه هایی رو انجام بده و حرف مردم رو منعکس کنه و مردم خیلی شفاف همه دغدغه های معیشتی داشتن، نگران آیندهشون بودن، نگران کاهش پیدا کردن وضعیت معیشتیشون و آینده زندگیشون از نظر اقتصادی بودن. این دوتا آقایون هم هیچ حرف خیلی خاص و جالب و بحث برانگیزی که حالا جوابی برای سوالهای مردم یا برای خواسته های مردم باشه نداشتن. آقای جلیلی استراتژیش از اول این مناظرات این بوده که پزشکیان رو محکوم کنه به اینکه تو میخوای دولت سوم روحانی رو ادامه بدی. پزشکیان سعی میکنه خودش رو بچسبه به آقای خاتمی و افتخارات زمان وزارتش رو در وزارت بهداشت یادآوری کنه به مردم و به اینکه وضعیت اقتصادی چند بار تو مناظره امشب ایشون اشاره کرد وضعیت اقتصادی تو مردم شما در زمان آقای خاتمی به مراتب بهتر بود. در نهایت هیچ کدومشون حرف منطقی برای بهبود اوضاع نزدن. در واقع ریشه تمام مشکلات همونجور که همه میدونن و این آقایون هم بهش بارها از شروع این مناظرات اذعان کردن، مسئله بنبست اقتصادی بین المللی ما هست، مسئله FATF هست، مسئله تحریم ها هست و آقای پزشکیان ادعا میکنه که من این مشکلات رو میتونم حل کنم اما نمیگم چجوری میتونم حل کنم. در واقع بحث FATF یعنی شفاف سازی کردن ایران برای مبادلات ارزی، حمایتش برای گروه‌های نیابتی. آیا آقای پزشکیان واقعا همچین قدرتی داره که بتونه جلوی اون حمایت مالی که از بالا داره برای این گروه‌های نیابتی، حزب الله و حالا حوثی‌ها که اضافه شدن به این جمع و بقیه گروه‌هایی که در عراق هستن، واقعا جلوی اینها بایسته و بگه که من می‌خوام FATF رو رسمی کنم؟ واقعا حرفای خنده‌داری به نظر میشه از هر چیز دیگه زدن. نه آقای پزشکیان قدرتش رو داره که این مسائل رو حل کنه و نه آقای جلیلی اون اقتداری رو که داره ادعا میکنه میتونه به عنوان راهگشا ازش استفاده کنه. آقای جلیلی ادعا میکنه که ما اگر که فشار بیاریم و قلدربازی در بیاریم میتونیم امتیاز بیشتر بگیریم، کما که میبینیم ما الان داریم نفت میفروشیم علی‌رغم تحریم ها، ولی به این اشاره نمیکنه که ما پشت پرده تفاهماتی کردیم با دولت آمریکا که چشمش رو ببنده روی دور زدن ما روی برای تحریم ها. و از طرف دیگه جنگ اوکراین و تحریم های روسیه هم باعث شده که آمریکا بخواد وضعیت بازار انرژی و بازار نفت رو باثبات نگه داره. در نهایت بزن با یعنی اون برداشت کلی من از این ماجرا این هست که هیچ کدوم از این آقایون راهگشای وضعیت بنبست اقتصادی اجتماعی که الان ایران درگیرش هست نخواهند بود و بیشتر هم برای سرگرم کردن و برای گرم کردن تنور انتخابات این حرفا رو میزنن. ما به مراتب حرفای از این شدید و لحن‌تر بین آقای موسوی و آقای احمدی نژاد داشتیم، بین آقای خاتمی و آقای کروبی داشتیم، بین آقای روحانی و بقیه شرکت کننده ها کاندیده ها توی دور اول آقای روحانی داشتیم. این حرفای چیزای عجیبی نیست. یعنی من از زمان من رأی اولی بودم، خودم زمان انتخابات اول آقای خاتمی، تمام این داستان ها رو یادمه. همه اینها مثل یک نوار تکراری، همه این استراتژی ها مثل یک رکورد شکسته همینطوری هی داره تکرار میشه و میچرخه و هر چند سال یک بار ما این داستان ها این شوها رو شاهدش هستیم.
خانم بازوبندی، یک دقیقه فرصت داریم، اگر بتونید فقط به عنوان نمونه در مورد این اشاره مسعود پزشکیان که تاکید کرد هیچ حاکمیت و دولتی در طول تاریخ در درون قفس نتونسته به رشد و شکوفایی برسه و باید اول با کشورهای منطقه تعامل و تبادل کنیم بعد با کشورهای دیگه، و سعید جلیلی فقط به گفتن این که ابراز تأسفش از اینکه کشور رو قفس نامیده اشاره کرد، کوتاه فرصت داریم، شما هم با پزشکیان موافق هستید؟ آیا تصور میکنید ایران به صورت یک قفس
در اومد؟ بله طبیعتاً، بله دقیقا. من تو عرایزم اشاره کردم به این موضوع که ما این بنبست هایی که الان تمام بنبست اقتصادی ما ناشی از همین سیاست های نابخردانه بوده که ما رو به این از لحاظ سیاسی ما رو به این بنبست اقتصادی کشونده و واقعا ایران رو به یک قفس تبدیل کرده که مردمش دارن سعی میکنن به هر قیمتی شده خودشون از اون قفس نجات بدن. و دقیقاً من با این مثلا ارزیابی موافق هستم، اما امیدی ندارم که آقای پزشکیان قدرت و توانایی این رو داشته باشه که در این قفس رو باز کنه و ایران رو از این وضعیت با مرز نجات بده.
خانم بازوبندی صمیمانه تشکر میکنم. با سارا بازوبندی اقتصاددان در آلمان همراه بودیم و در مورد گفتگوی دو نامزد باقی مانده در این انتخابات و نظراتشون در مورد مسائل اقتصادی گفتگو میکردیم. عزیزان، به پایان مجله شب رادیو فردا میرسیم. ممنونیم از همراهی شما و امیدواریم که دیدگاهاتون رو با 2420-725-970-30 در پیام رسان واتساپ با ما در میان بگذارید. خدا نگهدارتون تا مجله بعدی.